أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مفهوم جمله شرطیه، صاحب کفایه فرمودن که باید چهار چیز ثابت بشه تا مفهوم بیاید: یک، لزوم، لزوم بین شرط و جزا، نه مثل اذا تکلم زیدون فالحمار و ناهقون که هیچ لزومی بین شرط و جزا نیست. دوم، بعد از اینکه لزوم ثابت شد باید ترتب را هم ثابت بکنیم، یعنی بگیم جزا مترتب بر شرط است، شرط اول علت و جزا دوم است و معلول. اینو میگن ترتب. اگه ترتب رو درست کردیم وقت مفهوم گیری میکنیم، میگم این جا که زید مقدمه فاکرمه مؤخر، بعد مفهوم گیری میکنیم که ان لم یجئک فلا تکرم. سوم، باید ثابت بکنیم که شرط علت تامه هست نه ناقصه. به عبارت دیگر بگیم تمام العله است، و الا اگر علت ناقصه شد دور مفهوم گیری نمیشه بد کرد. و چهارمی که باید بگیم این علت علاوه بر این که تامه هست منحصر است. منحصرن اکرام زید محدود به مجیئه، به طوری که اگر نیامد هیچ چیز دیگری قائم مقام او نیست. خب اینا رو باید ثابت بکنیم. جناب آخون هم رضوان الله تعالی علیه به خصوص دست گذاشتن رو سه و چهار، گفتن اینا قابل اثبات نیست. نمیتونید بگید شرط علت تامه هست و نمیتونید هم بگید منحصره هست. بله، یه مثالش رو زدیم پیروز جایی که میگید که اگر آتش باشد حرارت هم هست. حالا نمیتونید بگید اگر آتش نبود حرارت نیست. بدل آتش چیزایی دیگه هم هست که تولیده حرارت میکنه. برق تولید حرارت میکنه، استگاک تولید حرارت میکنه. خب علت منحصره ما کم داریم. حالا همین مجیء زید علت منحصره که نیست که. اگه زید اومد اکرامش بود، حالا اگه زید نیومد اما جهاد فی سبیل الله داشت اکرامش نکنه که چرا؟ اونم میگه مثلا احترام به پدر و مادرش گذاشت، چی؟ میگه بازم اکرامش بکن. اگه نماز شب خون، نماز جماعت خون، بازم اکرامش بکن. و و و اینا همینا میشه بدل شرط. تو مثلا اگه اجازه بدید این بحث گذشته است یه سوال نکنه شاید اولا باشه. من بحثای گذشته خودم هم باز خواهی میکنن تکرار میکنن. میخواییم فرمایش حضرت امام دیروز وارد شدیم و وارده اون مقوله بعض اکابر میخواییم بشیم. بحث امروز ما اینه. هرچون حضرت امام هم تبعیت از صاحب کفایه کردن و پذیرفتن که نمیتونیم اثبات بکنیم شرط سه و چهار را، پس مفهوم گیری نمیشد کرد. ولی که نقل قول میکنن از بعضی از اکابر که اونها گفتن شرط مفهوم دارد. نقل قولشون تقریبا پنج تا جمله هست، یعنی پنج تا مطلب. اینا رو وقتی کنار هم میگذاریم میبینیم ثابت میکنه جمله شرطی مفهوم داره. بعد حضرت امام رد میکنند، میگن نه این بیانیشون اینجاش اشکال داره. ما هم که گفتیم جمله شرطی مفهوم داره، قاعدتا باید ببینیم که فرمایش حضرت امام رو میتونیم رد بکنیم، کجاش ایراد داره. لذا دقت باید رو این سیر بحث بکنه. این بعض اکابر برای اثبات مفهوم شرط از دلالت لفظی استفاده نکرده. این هم دقت داشته باشید، نمیخواد بگه لفظ ان ظهور دارد یا تبادل داره، چه ازیرا نرفته جلو، بلکه از راه دلالت عقلی میره جلو. حالا دقت بکنیم، این پنج جمله که میگیم هیچ کدوم کاری به الفاظ نداره، لذا بحث از دلالت لفظی خارج میشه یه مقدار اینجا. اما خب دیگه چه بکنیم، حالا حضرت امام اینجا این نقل قول رو کردن. نکته اول اینه، این آقا میفرماد که کلام وضع شده است برای افاده و استفاده، اینه که همه قبول داریم. الان خود ما داریم صحبت میکنیم، هم میخوام افاده بکنیم هم استفاده میکنیم. شما چیزی مطلب میفرماد، من استفاده میکنم، بنده یه چی میگم شما. کلام وضع برای همین شده، لغو نه. این مطلب اول، اصل متبعون فی اصل کلام، یعنی ریشه کلام همینه، برای افاده و استفاده است. دو، میفرماد که قیود کلام هم همین حالت رو داره. اگه کلامی یه قیدی داشت که قیود مثلا زمان، مکان، کیفیات، نه همش قیوده دیگه. از جمله بحث ما که ان شرطیه هست، قیود هم برای افاده و استفاده واقع شده. نکته سوم، اذا تکلم احدون، بالاخره این تکلمش هم کلماتی داره که اصل است و هم قیودی داره، حتما میگیم که لقرزن داره حرف میزنه، هدف داره، دیوانه که نیست که. اینم یه نکته هست که این قرز دوره برگه به همون نکته اول و دو، همون افاده و استفاده است. منطقه خب بیان اینه که نمیتونیم بگیم این آقا دیوانه هست، هم تو بی خودی داره حرف میزنه، در حالی که میدونیم گاهی هم بی خودی بعضی حرف میزنن، اما این خلاف اصله. قاعده این است کسی که حرف میزند یه غرضی دارد. نظیر افعال، اگه کسی یه عملی انجام داده در راه میره، شما راه رفتنش حمله بر هدف میکنیم که دارد یه جایی میره، اما نمیگه بی خودی در راه میره، اون دیوانه است که بی خودم تو راه میره. یه کسی داره مثلا تلفن میزنه، میگه حتما یه غرضی داره. یه کسی داره رانندگی میکنه، میگه یه هدفی داره. یه کسی داره نگاه میکنه دیگه، مثال خیلی هست، افعال، داره لباس میشوره، داره نم حمام میره، هر عملی هم هر که انجام ده حتما یک غرضی داره. الان بحث ما تو تکلمه، میگیم تکلم هم همینطور است، حتما یک غرضی دارد. حالا بحث ما میاد تو همین انجا که زید فکرم ها، هی کسی گفت انجا که زید فکرم ها، هم اینش که جزء قیود کلام هست و هم خود شرط و جزاش، همه اینا برای افاده و استفاده است و یه غرضی داره. نکته بعدی اینه که میگیم اگر گویندهی کلامی گفت حملش میکنیم بر معنای حقیقی دون المجازی. این هم مطلب چهارم. این در صورتی که قرینه بر مجاز نباشد، ولی اگه گفت رأیت و اسدن، نمیدونیم اسد چیه، سایه رجل شجاعت یا حیوان مفترسه، اما دنبالش گفت یرمی، اون یرمی قرینه است دیگه. بزا بدون قرینه اگه هم توی کلامی رو کسی گفت ما حمله بر معنای حقیقی میکنیم دون المجازی. خب همین نکته رو ما تو قیود هم میگیم، بگیم اگر کلامی رو به جای اینکه بگه جا زید گفت ان جا اک زیدون، یه قید اضافه کرد، شما فوری میگید گوینده و یه قرضی داره، ولی میتونست بگید که جا زیدون، بعدم گفت اکرم هو فا اکرم هو، اینجا مفهومم نداشت. هم تو خبر میداد زید اومد، بعدم به مخاطب گفت گلش یه چای بذار جلوش. گوینده میتونست اینطوری حرف بزنه، اما الان چی گفت؟ گفت انجا اکه. قید که میاد دوره شما میری تو تفهیم و تفهم، میگید یه قرضی داره، باید حملش بکنید این قیدو بر یک معنای عقلایی. به تعبیر دیگر میگید این قید دخالت در موضوع دارد، موضوع که مجیء زیده، این هم تو مجیء زیده خالص نیست، داره موضوع را مقیدش میکنه، مطلق نیست. خب اون مقیده رو شما خودتون توضیح بدید چیه. این مطلب پنجمی که گفت میرسید به نتیجه، گوینده میتونست بگه جا اک زید، اما گفت ان جا اک زید. برای چی این کار کرد؟ میخواد مجیء زیدو مقیدش بکنه دیگه، مطلق نباشه، مقیدش میکنه به این که اگر آمد اکرام بکن. تا میگید مقید فوری مفهوم پیدا میکنه، میگه پس اگه نیامد اکرام نکن.
من
فی مفهومه میخواد اثبات کنه، خب حالا مفهوم اگر میگفت جا اک زید و این رو نمیگفت منطوق داشت. خیلی خوب دخالت تو پنجم میداره، پنج مطلب با همه، نه اینکه بگیم مطلب اول به تنهایی مفهوم رو ثابت میکنه، نه، پنج تا جمله هست. مطلب اول که اصلا سر قید نبود، اصل کلام ها دارد میگه برای تفهیم و تفهمه، بعد مطلب دوم مسر قیود، بعد مطلب سوم مسر قرض، حالا اومده سر مطلب بعدی و آخر میخواد به نتیجه برسه. گد گوینده میتونست قید نیارد برای کلامش، هم تو خالص میگفت که زید آمد بلند شو اکرامش بکن. خب شما چی میفهمیدید؟ منطقشو میفهمیدید، دیگه مفهوم نداشت که. گوینده به جای این که بگه زید آمد گفت اگر زید اومد، این اگر رو تا میگه معلومه یه چیز اضافه تری دارد به شما اعلام میکنه، اضافه ترش اینه کلام من مطلق نیست، صرف آمدن و اکرام نیست، دارم از اطلاق درش میارم و مقیدش میکنم اکرام را به آمدن، ولی اگه مقید نمیکرد صرف منطوق بود، هیچ مفهومم نداشت، نسبت به مفهوم ساکت بود. هم تو میگفت آمد زید و اکرامشم بکن، شما نمیگفته اگه نیمد پس چی، هم تو میگفتید گویند فعلا چی نگفت، اما اونجایی که میگه انجا اکه فوری میگید. این نتیجه پنجم اینه که حتما شرط و وقتی به عبارت اضافه میشه دخالت دارد در موضوع. وقتی دخالت در موضوع داشت، دخالت در حکمم داره. قاعدتا وقتی یه موضوع رو ما مقیدش میکنیم، خب حکمش هم مقید میشه. من میگم این آقا را اکرامش بکن که مثلا لباس روحانیت پوشیده، موضوعش رو چیکار میکنم؟ مقید میکنم به لباس روحانیت. خب حکمش هم که اکرامش دنبالشه دیگه، دیگه نمیشه بگیم دائما اکرامش کن ولی لباس نپوشیده. نه دیگه، موضوع وقتی مقید شد حکمش هم دنبالش مقید. با توجه به این پنج تا جمله ای که از این آقا نقل شد، فرقی نیست بین شرط و وصف و عدد و اینا، فرق نیست. تو وصفش هم همینطوره که میگن طلبه عالم رو، عادل رو اکرامش بکن. این صفت دارن میگن، این مفهوم داره. یعنی اگه طلبه رو پیدا کردی نعوذ بالله عادل نبود، نه اونو من نگفتم میگه کم. پس وصف اونجا هم مفهوم پیدا کرد، ولی بی جهت که من نمیام یه وصفی رو اضافه کنم. غرض داشتم از اینکه این وصف رو گفتم. میتونستم بگم یه انسان بلند قد و اکرام بکن، شما مفتی بلند قدی چه دخالتی داره؟ ممکن دخالت نداره. اما تا میگم انسان عادل رو، یعنی عدالته یک کمال است برای شخص و تناسب داره با اکرام. ملاحظت با اکرام اینه که یه کمال توی کسی باشه، اما بلند قدی که کمال نیست برای شخص. یکی هم گفت کوتاه قدی، نه کوتاه قدی کمال است نه بلند قدی. کمال انسان به یه چیز دیگه است. جایگاه ما به تقوی است. و وقتی تقوی باشه یک کسی قدش کوتاه هم باشه یه بلند ما دوستش داریم. زنده و مرده دخالت ندارد، حالا کسی مرده باشه اما کمالی داشته، وقتی ما میشنویم چقدر علاقه بهش داریم. مثل بزرگان ما که از دار دنیا رفتن، به همشون اظهار علاقه داریم، عشق می‌ورزیم بهشون، میریم سر قبرشون. برای چیه؟ برای اینکه خودشون رو دوستشون داشتیم. اگه خودشون زنده بودن نزد خودشون می‌رفتیم، اما حالا نیستن. حالا اونشون هم که زندن همینطور. منتها اون که زنده است وقتی دستشو میریم میبوسیم، میگه کسی فکر میکنه من به خاطر جسمش دارم بهش احترام میذارم. نه اینطور نیست. جسمش که نیست که، یه جایگاهی او دارد که وقتی هم فوت میکنه میگم کجا برم؟ میگم قبرش. اونجا هم باز میرم سر قبر دیگه، بیش از این نمیتونم به اون نزدیک بشم دیگه، چیکار کنم؟ میگم به قبرش اظهار علاقه میکنم. ذریح رو قبرش باشه، به ذریحش اظهار علاقه میکنم. خلاصه هم شرط، هم وصف، هم عدد. عدد هم همینطور. مثلا میگم 10 قدم برو جلو، زمین رو بکن، این مفهوم داره. این مفهومش اینه که اگه 9 قدم رفتی نه زمین رو نکن، 11 قدم نه. عدد مفهوم داره، مگر موارد استثناء هم داریم. حالا یه جای قرینه داریم که نه، اما اگه قرینه نباشه چرا؟ عدد مفهوم داره. نماز رو 17 رکعت بخون، نماز زود 4 رکعت، عدد 4 مفهوم داره، یعنی نه 3 نه 5. نمیتونم که اما زیادش بکنم. خب این فرمایش این آقا رو حضرت امام نقل میکنن، اما یه ایراده کلی بهش میگیرن. عرض کردم حضرت امام قائلن که مفهوم ندارد جمله شرطیه. حالا میخوان چطوری ایراد به این شخص بگیرن؟ این 5 تا جمله‌ای که ایشون گفت میگن همش درسته، اینا رو ما نمیتونیم بهش ایراد بگیریم. فقط میگن که این 5 تا جمله دلالت بر مفهوم نمی کند مگر اینکه زمینه بکنی به این 5 تا یه جمله ششمی رو. حالا این لفظ 5 و 6 تو عبارتشون نیست، اول برای ساده کردن مطلب فرمایششون رو نقل به معنا میکنیم. پس این 5 مطلب قائل و پذیرفتن. حالا میفرمان اگر زمینه بکنی مطلب 6 رو، بله مفهوم گیری میاد. نتونی بکنی، نه مفهوم نمیاد. مشکل تو این 6 است که ایشون ذکر نکرد. اون نکته 6 چیه؟ اینه که گوینده گفت اگه زید آمد اکرام بکن. باید ثابت بکنین، نکته 6 اینه، بگویی که گوینده این که بدل این موضوع رو چیزی ذکر نکرد و در مقام بیان هم بود، این کاشف از نیست که هیچی دیگه بدل این موضوع وجود ندارد. اینو باید ثابت بکنی. این همون نکته 5 آخونده که میگفتن علت منحصره، این همونه. حالا دارن با این بیان میگن، میگن اگر بعد از این 5 مطلبی که این قائل گفت این نکته 6 هم بگه، که این نکته 6 هم نکته 5 آخونده است، کفایه. یعنی ثابت بکند که مجیء زید به تنهایی علت اکرام است و بدل او اگه مثلا هر کار خوب دیگه بکنه. نه، اگه اینو بتونی ثابت کنی بعد وقت مفهوم پیدا میکنه. میگه اگه آمد اکرام بکن، نیامد دیگه نکن. به عبارت دیگر حضرت امام قبول دارن کلام گوینده مفید است برای افاده و استفاده است. قیود باز همینطور، هر قیدی که میگه، حتی کلمه این که میگه اگر، این اگر هم باز برای افاده و استفاده است، اینا رو قبول دارن. منطقه فرض کنید جمله شرطی مفهوم نداشت طبق نظر حضرت امام، یعنی قیود بازم معناشو داره. ما که نگفتیم معنا نداره که، معناش اینه اگه زید اومد اکرامش بکن، همون منطوق معنا میکنن حضرت امام، اگه اومد اکرام بکن. اما دیگه ثابت نمیکنه بدل این موضوع که مثلا جهاد فی سبیل الله اگه بکنه اکرامش بکنم یا نه. میگن اون دخالت نداره تو مفهوم داشتن. مفهوم همین جمله همه مفهوم داره، قیود سر جاشه، قیدم دارید میکنه. باز من فرمایش ایشونو به یه عبارت سومی عرض میکنم، این عبارت رو برش میگردونیم تا نیم چیه. اگه فرض کنید تعدد شرط باشد در واقع، یعنی هم مجی سبب اکرام باشه و هم کارهای دیگه که فعلا نگفته، جهاد فی سبیل الله هم سبب باشه، آیا تعدد باعث میشد که این جمله اول یعنی شرط اول مفهوم داشته باشه؟ نه. حضرت امام میگن نه، اون تعدد باشه یا نباشه دخالتی توی مفهوم اول نداره. در نتیجه شرط دوم در عرض شرط اول است، در تأثیر در حکمش که بخواد وجوب اکرام باشه. هیچ کدوم مقدم نیست، فقط و فقط تقدمش اینه که یک کدوم از اینا رو متکلم فعلا تو قالب کلامش ذکر کرده و گفته اگه آمد اکرامو، نگفت ان جاهد فی سبیل الله فاکرم، اونو نگفت. نگفتن دلیل بر این نیست که دخالت ندارد، من ساکته. آنچه رو گفت دخالت دارد، بنابراین ما یه بار اتحاد شرط رو میذاریم، یه بار تعدد شرط رو میذاریم و رو هر دو صورت میریم جلو. فرض کنید در واقع اتحاد شرط باشه، شرط دیگه نباشه. خب شما این اتحاد از کجا فهمیدی؟ از امام میگن من اون 5 جمله رو قبول دارم کلام برای افاده و استفاده است، قیودش همینطور، گوینده قرض داره، بی قرض که حرف نمیزنه، همه اینا درست. اما حالا چی؟ حالا داریم میگیم انجا که زید فکرمون یه منطقی داره. اگه بگیم مفهوم ندارد که ضرر نزد به منطق، که منطق هست، لذا هیچ اشکالی نداره. و اگر عکسشو گفتید، گفتید تعدد شرط هست، باز دخالت نداره. وقتی میگید تعدد شرط، یعنی یک شرط دومی هم مؤثر در وجوب اکرامه. باشه، فعلا تو عبارت انجا که زید شما یک منطق داری بدون مفهوم. منطق میگی و سونل کلامل عاقل ان لغویه حملش میکنی بر یک معنایی، ولی اگر حمله بر معناش نکنی اصلا باید بگی لغوه، لغو شهر نزد، قطعا یه معنایی اراده کرد. این فرمایش رو، فرمایش حضرت امام از بعض اکابر، فرمایش بعض اکابر رو بعضی آمدن به یه بیان دیگه هم گفتن. اون بیانم دارد حضرت امام جواب میده. پس اون بعض اکابر هم پنج تا جمله بود، بعض آمدن یه چیز دیگه گفتن. به این شکل میرن جلو، میگن گوینده ای که عاقله وقتی که سخن میگوید باید آنچه دخالت دارد در حکم او و قوام حکم او به اون قیوده، آنچه دخالت دارد باید بیان بکنن، و الا بدون بیان لأخل به قرضهی. از جمله تو بحث ما این دخالت داره، گوینده میدونید اگه اینو گفت مفهوم داره، اگه اینو نگفت هم تو گفت جا که زید آ بلند شو اکرامش بکن دیگه مفهوم نداره. خب گوینده ای که میخواد مفهوم داشته را به مخاطب القا بکنه باید از قید استفاده کنه. قید چیه؟ همون قید اینه. چنانچه اگر گوینده میدونید که دو تا شرط دخالت در حکم داره، به طوری که مثلا شرط اول جا اک زیده، شرط دوم جهاد فی سبیل الله، اگه گوینده گفت ان جا اک زید فاکرمه و هیچی نگفت، میگه لا اخل به قرضه، مخاطبا گولش زده، چون مخاطب فکر میکنه که در صور دیگر اکرام نیست، در حالی که بعد خود گوینده میگه چرا شرط دیگه بدل او هست. یا بریم سر اون جمله چهارم آخوند، گفتن علت تامه. اگر گوینده آمدن زید و علت تامه میدونه، خیلی خوب درسته، بگه اینجا که زید فکرم، اما اگر علت تامه نبود، دو تا علت به عنوان نصف، دو تا علت با زمیمه یه هم بشه، دو تا نصف تا وجوب اکرام بیاد، یک مجیء زید، دو سلام کردنش، به طوری که اگه یکم از اینا نبود علم یا جعکه ندیگه اکرامش نکن، یا انجاعکه ولم یا سلم علیک، بازم نه. اگه گوینده تو ذهنش اینه، اینه میخواد به مخاطب بگه، بگید انجا که زید و سلم علیک فاکرم ها. خب یه گوینده این که اینه میخواد بگه، یعنی میدونه شرط جزء العله است، اگه این جزئیت رو به مخاطب نگفت و هم تو گفت انجا که زید فاکرم ها، اخلال به غرض کرده، نباید این کارو بکنه. خلاصه این آقا با این بیان میره جلو، میگه گوینده ای که دارد حرف میزنه تمام آنچه که در ذهنش هست، اون معنایی که میخواد به مخاطب القا بکنه رو باید به گونه ای بیان بکنه که مخاطب اشتباه برداشت نکنه. مقام ما نظیر مطلقاته، تو مطلقات چیکار میکنی؟ میگیم اعت رقبه. اگه گوینده رقبه رو کافی نمیدونه، رقبه یه مؤمنه رو میگه، ولی رقبه که هنون کافرند و میگه اونها رو آزادشون نکن، بذار یه مقدار یه پیش مولا بمونه تا مسلمان بشه. خب اگه واقعا میخواد رقبه یه مؤمن آزاد بشه، نباید بگید اعت رقبه، باید قیدشو بگه، بگه اعت رقبت مؤمنت. حذف قید اخلال به غرضه. خب همونطوری که تو مطلقات حق نداره گوینده قید و ذکر نکنه، اگه قید دخالت داره باید ذکرم بکن. تو جمله شرطی هم همینطوره، اگه واقعا این دخالت داره باید اینو ذکر بکنه، باید بگید این جا کرد، نه اینکه بگید جا که ذکر، باید این رو بگید. خب هر شود که این فرمایش رو هم حضرت امام به همون بیان قبلی داره جواب میده، میگن اصل کلامه ایشون درسته که گوینده باید تمام آنچه رو دخالت دارد تو کلامش ملاحظه بکند، اینو قبول داریم، ولی که تو این بحث جمله شرطیه باید یه نکته یه ششمی رو، حالا ششم شد رو به هم میگن آخرش، میگن یه جمله دیگه باید زمینه کلامه ایشون بکنه و اونیست که باید ثابت بکنی که این شرط منحصراً دخالت داره در جزا و بدل ندارد. این از کجا میخوایی ثابت کنی؟ اینو باید ثابت کنی، اثبات بکن بس تمامه، اثبات نکنی نه. علت منحصر رو من از انجا اکزید نمیفهمم، باید از یه جای دیگه اضافه کنی، ولی انجا اکزید دارد منطوق میگه. بعد هم میگن این تشبیه که ایشون کرد به مطلقات تشبیهش درست نیست. چرا؟ تو عت رقبه میگن معنی رقبه کامله، بعد از که کامله اگه یه قید بیاد چکار میکنه؟ رقبه رو میردش تو مؤمنه، اگه نیارد معنی رقبه مشخصه، به خلاف ما نحنفی. ما نحنفی انجا که زید فکرم هم اون بدلیت اصلا وجود نداره، نمیتونم بگم معنا کامله. کجا معنا کامل؟ این اول کلامه، اصلا باید اثبات بکنم که این شرط بدل داره یا نداره. ما اصلا تو این تردید داریم که غیر از مجیء زید جهاد فی سبیل الله هم مؤثره یا نه، نمیدونم. اما تو عت رقبه معنی رقبه رو میدونیم، اونجا تایید نداریم که رقبه یعنی چه مؤمنه چه کافر، همه رو میگن رقبه، فقط قید بیاد معنا رو یه مقدار زیر میکنه، نیاد معنا وسیعه. لذا حضرت امام میگن این تشبیهش تشبیه درستی نبود، اگه میخواد تشبیه بکنه من مثال فقهی میزنم، الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيء. خب شرط دیگه، یعنی آب وقتی به کر رسید دیگه هیچی اون رو نجسش نمیکنه، این شرطه. حالا مفهوم، اگه به اندازه کر نرسید ينجس شيء، اذا لم يبلغ قدر کرن ينجس شيء، میشه این مفهوم بگیری؟ نه، ما داریم آبهایی که به اندازه کر نیست اما بازم لم یا نجست و شه، مثل آب جاری، آب که جاری است و کر نیست، اگه دست نجست رو زدم توش اون پایین نجست میشه، اون بالا که انو نایمد اونو نجست نمیشه. پس ما یه جمله شرطیه داریم، الما ازا بلغ قدر کرن لم یا نجست و شه، اما مفهوم نداره. این مثال فقهی همیشون میزنند و آمگن اینه که ما میگیم منطوق درسته، خود آب بگو به کر رسید دیگه لم یا نجسش، اما مفهوم برش درست نکن، نگو آب قلیل یا نجسش، نخه ممکنه آب قلیل باشد که باز اونم لم یا نجسش. این مثال ایشونو میذارند و بحثو تمامش میکنند. حالا ایرادی که ما به حضرت امام داریم همون تبادر هست و ظهور، میگیم جمله شرطیه با تبادر دارد ازش مفهوم. این مثال علما هم که زدید مثال خیلی قشنگیه، اما متاسفانه باید بگیم قرینه داریم. قرینش نیست که شعر آب جاریه یه جا دیگه گفته شما دارید از اون روایت استفاده میکنید، اما فرض کنید شعر هیچی نگفته بود، فقط یه قانون بیشتر نداشتیم، الماء اذا بلغ قدر کره لم ينجس شيء، و خود حضرت امام چیزش میفهمیدن مفهوم گیری میکردن، یه میگفتن پس آبهای دیگه که قلیل است به صرف یه قطره نجاست توش افتاد نجس میشه. اما الان دلیل داریم، دلیل داریم اومده است آب جاریو گفته است، آب بئرو ماء البئر هم ولو کمتر از کره، اما دلیل داریم که لم ينجس شيء، خب دلیل داریم ما. شما دلیل رو بذاری کنار، فرض کنی رو باید هیچی نبود، جمله شرطی مفهوم دارد. چنانچه حالا من یه چیز دیگه به حضرت امام میگم، میگم این جمله شرطی گفت الماء اذا بلغ قدر کره با دو تا دلیل دیگه، اون دو تا دلیل هم بذارید کنارش، آب بگو یکم ماء البئر یکم آب جاری، ماء الجاری، بقیه آبای قلیل چی؟ بازم میگید ساکته یا میگید مفهوم داره نسبت به آبایی دیگه، مثلا آب لیوانی که جلوی منه اگه چیزی نجاست توش افتاد نجس میشه یا نه؟ بله. دلیل مفهوم همون جمله، همون جمله الماء اذا بلغ قدر کره از اون مفهوم استفاده میکنی، میگه اون مفهوم میگه اگه به کر برسد نجس نمی کند، پس کمتر از کور چرا نجسش میکنه. بعد دو مورد دیگه هم شما بدلش گذاشتی، خب اونا دلیل داریم، اونا رو بذار کنار، اونجا که شعر نگفته مفهوم گیری میکنه. اینم نکته آخر. نه متوجه نمیشدی. استحسان میکردی. یه انشالله با زمینش میکردیم، اما انشالله نزستن شد. اما الان دلیل داریم، دلیل که داریم بگیم نه. صلی الله علیه و آله.